بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه مسائل مستحدثه قواعد واضح رایانه 16 آذر 1400.
هم تبیین بشه از ذات اون محورهای کلیشون و همین که ساختاری رو برای اینها ما بیان بکنیم. وقتی که شروع کردیم و رسیدیم به بحثای مسائل قواعد بازی ها، در اینجا در سه تا ساختاری که قبلا تعریف کرده بودیم مطالبش رو عرض کردیم و نهایتا رسیدیم به اینجا که قواعد رو باید دسته‌بندی کرد بر اساس اون دسته های قواعد. اون سه تا ساختار رو که گفتیم محتوا، هدف، اثر، از سه محور محتوایی و هدفی و آثاری بررسی بشه. خب در مورد قواعد نقش دهنده داشتیم حرف می‌زدیم، قواعدی که هدف اصلی از اونها یعنی کارکرد اونها این هست که نقش های اجزای داخل بازی رو تعیین میکنه. از ذات محتوایی یک سری مسائلی رو عرض کردیم و مسائلش رو اشاره کردیم و اما از ذات اهداف هم تقریبا رؤوس مطالبش رو عرض کردیم و نهایتش این شد که در مورد هدف گذاری، در مورد تعیین اهداف برای نقش های بازی ها، برای قواعدی که میخوان نقش های بازی ها رو تعریف کنن، اونجا باید هم محدودیت ها و اون قواعد شرعی رعایت بشه، از جهت با اعتقادات اسلامی سازگار باشه، عملا هم مخالفت التزامی هم نداشته باشه، طبیعتا عملا هم به مخالفت نینجامه. این یک بساب محورهای کلی، ضوابط کلی اهداف نقشدهی بود و همین قالب، ضوابط کلی فقهی، ضوابط فقهی برای اهداف نقشدهی بود. البته ما انتظارمون است که مثلا گروه تربیت هم برای نقشدهی ها اگه تقسیم دیگه داشت که خب جای خودش، ولی این تقسیم رو بررسی میکنن ببینن نواقصی داره چطور، اگر قابل اصلاح کنن، اگر قابل قبول کنن، اگر قابل رد خب ردش کنن، با دلیل فرقی نداره. ولی وقتی اینجا میرسن اونها هم از جهت اون تربیتی در واقع این محورها رو تکمیل کنن دیگه. اینجا که برسیم یه مسائلی مطرح میشود که اون وقت تطبیقیش هست، یعنی باید ما یه سری مسائلی رو در قالب تطبیقات اینجا ببینیم، نمونه هایی از این بازی هایی را بررسی کنیم ببینیم که از جهت اون اهداف اعتقادی مثلا سازگاری داره یا نداره، اون نقش هایی که داده شده آیا اون نقش هاشون اهداف مثلا سالمی را دنبال می کنند یا نه. باز هم دقت کنید ما هر موقع میگیم اهداف، حرف از اهدافه، قبلا گفتیم روش کشف اهداف رو گفتیم، قبلا روش های معتبر کشف اهداف رو ما گفتیم، ولی اگر ما گفتیم هدف مؤثر هست و اگر معلوم بشه هدف چی هست بر اساس اون حکم تولیدش، مصرفش، حتی توزیعش معلوم میشه، اون هدف ها از راه معتبر باید کشف بشه، اینا رو قبلا گفتیم. بنابراین اینجا که ما میگیم بررسی بشه ببینیم آیا هدفی رو دنبال میکنه، منظورمون از بررسی شدن، بررسی کردن اون مسیری است که قبلا بهتون گفتیم که مسیر معتبر هست برای تعیین شناخت اهدافه. چون واقعش اینه که همه بازی سازها اهدافشون رو مثل کتاب اولش نمیگن که، شما گاهی باید یک مسیری رو طی کنید تا برسید چه هدفی پشت سر این هست، گاهی از قرائن داخلی بازی، گاهی از قرائن خارجی بازی. خود بازی ساز رو گاهی میشناسید، میگید این آدم بعیده که مثلا برای هدف مثلا خوبی باشه، این آدم حتما هدف، چون کتابهاشو دیدید، طرحاشو شنیدید، از اونجاها میتونید پی ببرید که این هدف خاصی رو داره دنبال میکنه و قصه الازالک دیگه. راه های معتبرش رو باید واقعا بحث کرد. ضمناً ما وقتی بگیم راه های معتبر، لزوماً نمیگیم راه هایی که حجت شرعیه در قالب در حد حجت فقهی باشه، حجت عرفی باشه، چون میخواییم موضوع شناسی کنیم، نمیخواییم که حکم بدیم، که میخواییم بگیم این موضوع، این بازی با این هدف سازگاره، پس بنابراین قاعدتاً چنین هدفی رو دنبال میکنه، حتی ناخواسته چنین هدفی براش میاد. این مهمه ها، چون دیروزم آقای ارغوانی هم سوالی پرسیدن که آقا وارد آثار یه دفعه نشیم ناخواسته. نه، ما وقتی میخواییم اهداف رو کشف کنیم، گاهی نگاه به آثار میکنیم، به تناسب آثار میفهمیم چه اهدافی دنبالشه. مثال میزنم ها، کسی که مثلا داره آب رو میبرد فرض کنید برای کشت و زر، خب نگاه میکنید معلوم است دیگه، پی آب رو نگاه میکنید، این آب کجا داره میره، نگاه میکنید برای کشت و زر، فورا میتونید هدف این آبیار رو هم بفهمید چیه. خیلی جاها، یعنی شما خیلی جا همینطوری هدف ها رو کشف میکنید و عقلایی هم هست، یعنی کشف این اهداف یک مسیر عقلایی داره و پذیرفته شده هست در نزد عقلا. در هر صورت اون اهداف رو با هم مسیری که در بحث اهداف بنده عرض کردم و به فرمایش جناب آقای درخشان که اون بحثا رو جمع کردن و انشاءالله یک زمانی بگذارن، حالا خودشون هم درگیر بعضی کارهای علمی هستن و اینها یا دوستان دیگر، وقتی بگذارن اون رو تکمیل کنن، چون اونجا ما حرفهایی رو زدیم که بنده در مطالعات زیادی که حالا شما هم میتونید مطالعه کنید، در نوشته هایی که در زمینه اهداف و نیت اومده بیرون، ما اونجا حرفهایی زدیم که واقعا جا داره که اون حرفا در این جامعه علمی مطرح بشه. میتونید مطالعه کنید ببینید آیا نگاه ما چطور بوده اونجا. اون مهمه، اون هنوز عرضه نکردیم به جامعه علمی، اون باید عرضه بشه. بله، حالا ما اون نوشته ای را که آیه چیز داده بودن، من ایرادای کلیش رو باز یه موقعی فرصت کنم خودم هم چیز کنم، بررسی کنم، براتون می نویسم، ولی اصلا منتظر منم نباشید. توجه می کنید شما به عنوان یک فاضل علمی، بالاخره اون چه که ما گفتیم رو بردارید و خودتون تکمیلش کنید، اصلا منتشرش کنید. ما حتی بعضی از دوستان میان میپرسن از من که میگن آقا این حق معنوی، این حرفا چی هست؟ بحث حق معنوی، ما داریم بحث علمی میکنیم، هر کسی از این سفره حرفی داره میگه، در این سفره چیزی میگذارد و چیزی برداشت میکنه، این حرفا نیست. شما مطالب حتی ما رو بردارید، حتی به اسم فردی خودتون، چون بعد اینکه آموختید میشه نظر شما، میتونید نظر بدید همچی حرفی هست نیست، ردش کنید، قبولش کنید و نهایتا یک مجموعه علمی بدید بازار، بدید به این بازار علمی تشنه. الان در این زمینه بازار علم ما تشنه است، الان مزرعه علم ما تشنه است واقعا در زمینه حالا بازی ها که شما میبینید که چقدر ما فقیر هستیم از جهت مسائل فقهی، بازی سازهای متدین ما گیر کردن توش و گاهی متوجه نیستن چه کار دارن میکنن و سوال هاشون هم که حالا اهلشن سوال دادن بی جواب مونده. اینا لازمه مسیری رو که شما انتخاب کردید و در واقع ما رو هم یه جوری دنبال خودتون کشوندید، این مسیر واقعا جای اصلا بر اساس یک رسالتی دنبال کردن داره، اینجور نیست که همین جوری ایشالله اینو به یک فرجامی برسونید با یک تلاش خودتون. یکی از کارهایی که عرض کردم شماها باید در افته بگیرید همین بحثای مقالات و پایان نامه ها و اینجور چیزهاست، حتما اینها رو جدی بگیرید. حالا نه فقط پایان نامه خودتون، پایان نامه دوستانتون غیره که میخواد تو این زمینه کارهایی رو بکنن. اخیرا هم یه پایان نامه باز مسبب شد در زمینه موضوع شناسی قمار در بازی های رایانه‌ای. خب طبیعتا مقالاتی از همین مجموعه و اینها داده شده و اونها هم اونها رو دید و احساس کرد میتونه جالب اینه که موضوع رو هم داد در سطح 4 خب پذیرفته شد. حالا یک بحث مفصل تر شاید درخشان داره می‌نویسه، ما هر از گاهی یاداوریش می‌کنه دیگه نمی‌دونم تا کجا رسونده. این سطح چهارش رو می‌خواد بذاره به سطح در چهل رد شد دیگه، چهارش هم که دیگه خواستم بگم تو دهه چهل نگاه فکر کنم دیگه دهه چهل شما رسیدی دیگه، شروع کردی ها باید تمامش کنی زودی دیگه. بله خب این اهداف رو از کنم تطبیقاتش رو ببینید. بیانید یک سری بازی‌های رو شما به صورت تطبیقی بررسی کنید، بگید مثلا فلان بازی اهداف اعتقادی ناسالمی داره، با اهداف اعتقادی ما سازگار هست نیست، فلان بازی خیلی خوبه واقعا اهداف اعتقادی رو دنبال میکنه و خوبم هست. شما همینجا یه چیزی بگم باز بد نیست، پینوکیا رو بردارید، اون نویسنده پینوکیا، خب سابقا هر کسی این فیلم رو نگاه میکرد، اونایی که اهل عمقینگر بودن در فیلم نگاه کردن و اهل دقت بودن خودشون میسوختن برای بچه ها، میگفتن که ببینید این مثلا پینوکیا چه کرده چطور میشه. انصافا ببینید هم مسائل اعتقادی رو توش گنجونده، هم مسائل تربیتی رو گنجونده. این کارتون پینوکیو رو یک بار با همین نگاه، اون هم اون وسوسه‌گرهایی که همیشه انسان رو به جاهایی میکشونن و بالاخره فرد شکست میخوره، دوباره باز بر میگرده به ندای عقلش که مثلا در نظر بگیرید همون اردکی که بالای سرش همیشه میگذاره، اون ندای عقلش رو میشنوه و میره بالاخره دنبال اون موفق میشه. همون که دو مثلا جونور دیگه میان از چپ و راست ایشون رو چیز میکنن، وسوسه میکنن، دنبال اونا میره شکست میخوره. و ببینید نهایت این مثلا که عاقبت میشود یک مثلا فرد طبیعی، مثلا چوبی میشود یک آدم دیگه، مراحل رو طی میکنه تا به اونجا برسه. اینا یک معنا بوده ها، خود اون نویسنده میگه منظورم این بود منظورم اون بود، پدر ژپتو رو در واقع در جایگاه هستن خدا دیدمش که خلق کرده است و چه و چه الاخر دیگه. حالا منظور اون مال سالها پیشه، 30-40 سال بیشتر از این حرفا پیش هست. بعد امروزه این بازیایی که ساخته میشه بررسی بشه ببینه خب اینها این اعتقادات و این افکار دینی و اینها چطور در اینها گنجونده شده، برخی از اینها واقعا ضد دینی هستن، خب اینا رو بررسی کنیم. این بحث تطبیقی شو اگه کسی باشه بعد اینکه این قواعدش اینجا در آورد، مسائلش در آورد، بیاد حالا پیاده کنه، یکی بحث اهداف اعتقادی، یکی اهداف مادی شو بررسی کنه، بحث جذابیت اینها، اهداف به حساب غیر، منظورم اهداف غیر اعتقادی و اینها، یعنی اهداف جهان معمولی انسان. حالا ولو جذابیت یک امر معنویه، منظورم اینجا که میگم اهداف مادی یعنی اهداف غیر آسمانی، این جذابیتی که در اینجا هست این نوعی، بله در واقع ما تعبیر میکنیم ازش اهداف مادی در برابر اون اهداف الهی منظورمون هست. یا اهداف تبلیغاتی، مثلا اهداف تبلیغاتی، خب اینها هم در همین بازی ها ببینید گاهی هدف های تبلیغاتی دارن، تو اون اهداف تبلیغاتی ببینیم اینا رعایت شده یا نه. واقعا در همین، حالا از بازی ها خارج بشیم یه لحظه، در همین تبلیغاتی که گاهی توی تلویزیون ما در خصوص خوراکی ها حتی تبلیغ میکنن، گاهی ببینیم واقعا رعایت شده یا نه. یک آموزش چیز بود، آموزش آشپزی بود، توی آموزش از تو صدا و سیما یک باره اون طرف گفت، خب در حال جوش بود ها، غذا در حال جوش بود، گفت یک مقداری هم آب انگور به این اضافه میکنیم این طعم دهنده. خب این آب انگور اونایی که اهلشن میدونن توی کتابهای آشپزی قشنگ نوشتن نمیشه، اونجا عیناً میگه یک مقدار مثلا عرق و نمیذارم یا حتی تعبیر میکنن به اینکه شراب انگور غیره، خب اون جای خودش، این خواسته درستش کنه مثلا یک ما آب انگور، اونایی که اهلش هم میفهمن آب انگور یعنی این، اونایی که اهلش نیستن اصلا فرض میکنید مثلا فکر کرده درستش کرد آب انگور اضافه، خب آب انگور هم بجوشه مشکل دار میشه. آب انگور فعلا سالمه، ولی تو وقتی میریزی تو آب توی غذایی که داره میجوشه و اینها، خب این مشکل دارش میکنه، میگه طعم خوبی بهش خواهد داد. خب اینا کی باید بررسی کنه بفهمه؟ اینه که اون فیلم بردار و نمیدونم تهیه کننده و اینا شاید متوجهش نشن. یک ناظر در واقع فقهی هست که میتونه بفهمه آقا این اشتباه بود کاری که انجام دادی. یا یه نمونه دیگه بزنم که یکم ظریف‌تره. البته ظریف‌تره که حالا ظریفی هم به اون صورت نداره، یعنی غیر از این مسائل فقهیه، از این جهت که هر عاقل یکم بیاندیشد میفهمه. من یه روزی داشتم نگاه میکردم توی تلویزیون، دیدم دوربین مخفی گذاشته طرف با گوسفند رو بر میداره وارد مثلا این ماشین های مسافر کشی میشه تا ببینه عکس العمل آقایین چیه، مردم چجور با این برخورد میکنن. خب با اون راننده زن هماهنگ حتما که اون اعتراض نکنه، فعلا وارد دید میکنه این مسافرهایی که بالاخره سوار شدن، اینها بعضی هاشون با یک کلا طرف ها میبینن چیزی نمیگن، یکی ناراحت میشه، یکی یک عقاد ناراحتی میکنه، بالاخره بعد یکی اعتراض میکنه یکی اعتراض نمیکنه. به اونی که اعتراض میکنه چطور شده اعتراض کردی، بعدا مصاحبه میکنه باش. به اونی که اعتراض نکرد میگه چرا شما چیزی نگفت. خب بابا این کاری که تو داری انجام میدی که خلاف شرعه، که اذیت کردن مردم که عنوان دیگه ای نداره. که تو بگی نه من اذیت کردم ببینم عکس العملشون چیه، خود بی خود این کارو کردی، کار حرام انجام بدی ببین عکس العملش چیه. اینو کی باید به این بگه؟ کی باید این ضوابط رو؟ ما فقط تو بازی ها الان به خاطر جهاتی فقط وارد بازی ها شدیم، اما مسئله خیلی فراتر از این حرف هاست. اون روز بعد توی یکی از این شبکه ها دیدم اومدن طرف فیلم بردار و غیره و این حرف ها، یعنی برنامه معلوم حسابی روش کار کردن. بعد ما الان روی پل فلان تهران هستیم و این عزیزمون میتونن از این طرف پل سوار ماشین بشن، با چشمان بسته رانندگی میکنن تا اون طرف، این خیابون کلن با چشم بسته رانندگی میکنن. این که خلاف قوانین راهنمای رانندگیه. این که نباید تو اینو بیاری تو تلویزیون نشونش بدی. این که حالا هنر هم باشه هنر درستی نیست. ببینید ما در خیلی از مسائل پیرامونیمون نگاه دینی، نگاه اخلاقی، نگاه فقهیمون رو بستیم، رهاش کردیم. دو تا متدین میاد از ما سوال میکنه، خب ما رها کردیم. خیلی های دیگه هم که دستن در کارن رها کردن. دیگه چی؟ دیشب پریشب بود داشتم صحبت های رهبری رو گوش میکردم که میگه حوزه وظیفه داره، واقعا حوزه وظیفه داره در امور دینی مردم. میگه مسئول امور دینی مردم امروز حوزه است. بیزه نیست. حوزه نباید منتظر باشه الان وزارت ارشاد کاری بکنه، اون کار حکومتیش جای خودش. اما تا بوده و هست و خواهد بود، حوزه یک نهادیست در زمینه دینی، باید اقدام کنه در مسائلی که و نباید. این نباید مهمه ها، اینو به گوش کی برسه آخه؟ نباید یک کسی مثلا حالا خادمی بیاد خودش تشخیص بده در این زمینه باید ما درس‌هایی رو داشته باشیم، بحث‌هایی رو داشته باشیم. حالا یکی یک زبان زخم زبانی بزند، یکی نزند، یکی بهبهی کند، یکی یه تشکری بکنه، یکی هم حالا بالاخره با یک نگاهی ازش عبور کنه. خود حوزه باید اقدام میکرد برای این کار، نه اینکه واسه من مثلا یه حرکتی بکنم. اونم البته حالا لااقل ما تشکر میکنیم که با اون مقابله نشده هست. لااقل یه کلاسایی رو بهمون حاضر شدن که مثلا تا این کلاس اوایل خود اینم مقاومت شده که یادتون باشه که این ها این بحث نه، این شاید بعضی جاها میگفتن این جای مثلا حرف داره. هنوزم که هنوزه باز فقه معاصر ما هنوز ظاهرا به این نتیجه نرسیده است که این مسئله نیاز به شاید بازم حالا قصور از ناحیه ماست، نمیدونم از ناحیه اوناست. اونا در جایگاه مسئول باید خودشون پیگیر باشن، اونا باید بیان. من نامه نوشتم، مسئولین اونها پیگیر شدن که بله این مسائلشو به ما بدید که ما بدونیم در زمینه مسئله است. شما وقتی شنیدی باید بیای دو تا مصاحبه بگیر. من که مسائلشو نوشتم دادم میبرم بر هم، باز دوباره من میافتم دنبالش. بعد تو مسئول چیکاره ای؟ همش که نمیشه این طرف، ولی این طرف هم بله ما وظیفه داریم. این طرف هم قطعا من منتظر نمیشم که اونها کاری بکنند. من بر اساس وظیفه خودم حرکت خواهم کرد، مسلما منتظر نمیشم تا اونها یه حرکتی بکنند. اما حرکت من نباید اینجور باشه که اونها وظیفه خودشونو فراموش کنن. در هر حال این هر از گاهی بالاخره از توی دل گاهی حرفای در میاد، بالاخره عذرخواهی میکنم. قرار است در این زمینه اینو جدی بگیرید، در مسائل اینچنینی جای حرف هست و جای کار هست. بسیار این بحث رو در مورد اهداف من میبندمش، من دارم تبیین مسئله میکنم. هنوز فقه اینها را هر کدوم برای خودش بحثایی داره، شاید روام نباشه که حالا همه اینها دونه دونه کلاس درسش گذاشته بشه. همینقدر که تبیین مسئله بشه، بعضی از اینها عمدتاً موضوع شناسیش مهمه، حکمش تقریبا روشنه. شما فقط باید یک موضوع شناسی درستی انجام بدید، درست تبیینش کنید، درست ابعاد فقهیشو در بیارید. دیگه ابعاد فقهیشو در بیارید مثل واقعا مثل حل شده هست. فقط کافیه شما این ابعادشو در بیارید. شما اگر یک غذای ساخته شده ای فرض کنید، بسته بندی شده ای از خارج میاد، میپرسن آقا این حلاله یا نه، تو بازار اسلامی هم فرض کنید اومده، خب من که نمیدونم از چی ساخته شده چطوری بگم این حلاله یا حرامه؟ میام تجزیهش میکنم، مواد ساخته شده شو دونه دونه نگاه میکنم، در میارم، وقتی در آوردم دیگه حله. یعنی وقتی من در آوردم که این یک جزئی مثلا میگم مواد فلان ساختن این از مواد اسیدی استفاده شده، از مواد گوشتای فلان حیوان استفاده شده، از فلان میوه ها استفاده شده و و و همه اینا رو در آوردم، دیگه همین که در بیاد دیگه حکمش روشن میشه. دیگه من چندان بحث فقهی استنباطی ندارم که یک بحث جدید رو، مگه اینکه یه دفعه توی اینها با یک موادی روبرو بشم که اون مواد جز مواد مستحدث باشه، جز مواد جدید باشه. از حیوانهایی در این چیز کردن تا حالا حکمش در مسائل فقهی ما گفته نشده، حالا باید من برسم که خب اینو باید حالا من استنباطش کنم ببینم حکمش چیه که در این قاطی شده. قرص باید اینا معلوم بشه، این موضوع شناسیه معلوم بشه، خوب تبیین بشه، مسائلش غالبا مسائلش روشنه. بله. محور سوم از جهت آثاره، یعنی همون قواعد نقش دهی را، قواعد نقش دهنده را میاد از جهت آثار. من تقریبا ذیل این بحث آثار هیچ مطلبی رو به عنوان محور نیاوردم فعلا. سرش هم اینه که اینو واگذار کردم به متخصصین تربیتی این بحثمون. حالا جناب آقای ارغوانی واقعا اینجا جای چیز داره که اصلا حالا به نحو کلی ایشالله قواعد بازی چقدر اثر ده، اصلا کدام نوعش اثر دهنده هست، کدام نوعش آثار خاصی داره، اونا رو بررسی کنن، آثار مهمشون رو بر اون جهت بررسی میشه. ولی محور کلی میشه برای این ذکر کرد. ما که میگیم از جهت آثار بررسی کنیم، ما نگاه فقهی و اونایی که تربیتی هستن نگاه تربیتی، ما که نگاه فقهی داریم میگیم آثار رو باید بررسی کنیم. آثار رو چند جور میتونیم دسته‌بندی کنیم؟ یک، دسته‌بندی بر اساس حکم شرعی اونها، حکم فقهی هم تابع همون میشه. مثلا آثاری که حرام باشه، آقا حکم ذوالاثر هم حرام میشه. اگر شما نقشی دارید به این بازی میدید، در این بازی تولید میکنید، نه قواعدی را برای این بازی در نظر گرفتید که این قواعد موجب میشود افراد مرتکب حرام بشن، موجب ارتکاب حرام میشود، سبب میشود برای حرام، اصلا چه بسا خود اینها توی بازی به گونه این نقش ها طراحی شده که کسی که وارد این نقش بشه اصلا کارش این است که کار حرام بکند، آثارش هم میشه حرام. یعنی اون محتوای نقشه که گفته بودیم حرامه، گاهی محتوا خودش حرام نیست، میبینیم این محتوا این ارتباط اثر حرام رو داره، امکان داره خودش حرام نباشه، اثر خارجی. من یه مثال بزنم اثر خارجی منظور هست. مثلا اگر چنانچه شما در بازی واقعیت مجازی یک صحنه ای درست کردید که طرف در اون صحنه بالاخره قرار میگیرد و اینها، قرار گرفتن در اون صحنه به خودی خود هر جور بررسی میکنید میبینید هیچ اشکالی نداره، ولی قرار گرفتن در اون صحنه باعث میشود که این بابا مرتکب حرام بشود، در همون صحنه بازی مرتکب حرام بشود، موجب این میشود. مثلا مثل خود ارضایی، او در یک صحنه قرار میگیرد، در یک موقعیت، خود اون موقعیت حرام نیست، ولی چون این موقعیت منجر به این می شود که استمنا صورت بگیره، این مصداق خود ارضای قرار می گیره. در نتیجه اون روشی که استفاده از این بازی، استفاده از این نقش در اون بازی می شود جزه مثلا مسیر خود ارضایی. اصلا طرف وارد این نقش رو انتخاب میکنه برای همین منظور، بخاطر اون اثرش. اون موقع میشود هدف این طرف، اون طرف مصرف کننده. اون موقع داریم اهداف مصرف کننده، مصرف کننده یه هدفی رو گاهی دنبال میکنه که اصلا تولید کننده چه واسه دنبال این هدف نبوده، ولی این میبینه تو این بازی. این البته حالا من مثال شخصی میزنم، یعنی به صورت امکان داره نوعاً اینجوری نباشه و لذا حکمی برای تولید کننده نداشته باشه، ولی شخص مصرف کننده دیده این بازی فلان نیازش رو برآورده میکنه، من بعد هدفش از این بازی همون برآورده شدن اون نیازشه. اونم یه طوری نیست که نوعا اینجوری باشه، برای این فرد اینطوری هست. مثال حالا در مورد مصرف کننده خوب شد اتفاقا اومد که گفتیم گاهی مصرف کننده خودش به صرف شخصی در یک موقعیت قرار میگیره که به اون آثار مثلا حرام میفته. اون موقع هدفش از این، هدفش از استفاده از این نقش، انتخاب این نقش، اینه که وارد اون اثره بشود. ببینید اینجا هدفش حرام میشود، آثار حرام بود، اثرش حرام بود، خب برای این هم هدفش هم شد حرام. این اون اثر رو در نیت گیره. نه نه، ما فقط اینجا گفتیم بلازه عبور کردیم دیگه، گفتیم گاهی در همین بحث قواعد گفتم بهتون درستی که قاعده حیثش مال کیه؟ کارش مال تولید کننده است. ولی فکر نکنید حالا چون کارش مال تولید کننده است پس دیگه مصرف کننده اینجا حرفی نداره. مصرف کننده در اینجا میاد از نگاه مصرف بهش میگه تو از این قواعدی که در این بازی قرار داده شده استفاده میکنی. استفاده تو از این قواعد، به کارگیری این قواعد، اون آقا تولید این قواعد بود، قرار دادن این قواعد بود، مصرف کننده به کار میگیره این قواعد رو. میگم هدف چیه وارد این مثلا فرض کن صحنه ها میشی و اینها و میخوای از این مثلا ابزار استفاده کنی، از این قاعده بازی استفاده کنی. این آقا چه بسا هدفش اموری باشه حلال اموری باشه حرام، دیگه برای تو همون هم حکمش معلوم میشه. منظور آثار بازی فعلا که ما اینجا داریم میگیم آثارش رو هنوز تقسیم نکردیم، آثار تولید کننده، آثار مصرف کننده، آثار فرقی نداره. یعنی گاهی اینها آثار تولیدشه، آثار تولید رو بررسی کن. جناب آقای ارغوانی شما آثار رو تقسیم بکنید، در هر جای ما میگیم آثار، آثار رو در اون سه محور چیز کنید، تقسیم کنید، آثار تولید کنندگی، آثار مصرف کنندگی و برای مصرف کننده ها و غیره، و آثار در عرصه حساب توزیعش، آثار در هم سه حوزه، حوزه تولید، حوزه مصرف، حوزه توزیع. در واقع ببینید چه آثاری داره. مثلا در همینجا تولید همین مثلا قواعد نقش دهنده، چنین قواعدی رو در این بازی قرار دادن، خود تولیدش چه بسا یه آثاری داشته. اگه میگید نه آثار خاصی نداره، عبور کنید از اشکال نداره، من نمیگم لزوما باید داشته باشه. شاید شما بگید آقا هیچ اثر تولید، اثر تربیتی خاصی برای تولیدش نیست، هرچی هست برای مصرفشه. بسیار خوب، نظرتونه دیگه. اما یه آقای دیگه چه بسا بیاد بگه آقا خود همین تولیدش هم اثر داره. میگن مثلا چیه؟ میگه تولید این باعث میشود مثلا میگم اشتغال زایی بشود. یکی میاد میگه نه آقا اتفاقا تولید این باعث میشود اشتغال زدائی بشود. خب باید بر اساس اونم موقع حکمشو در بیاریم. اشتغال زایی بشه چی میشه؟ اشتغال زدائی بشود چی میشه؟ این اثر تولیده، نه اثر مصرفش. همچنان که تولید بازی ها امروز آثار مختلفی داره غیر از مصرفش. خود تولید بازی ها خیلی آثار داره. گاهی مثل میتواند اقتصاد کشور را رونق بده، گاهی برعکس میتواند اقتصاد کشور رو مختل کنه. الان تولید رمز ارزها آثارش، من انشالله یه موقعی در بحثای آتیه انشالله اگر از این بازی ها بتونه ما رو رها کنه، از این بازی خارج بشیم، در بحثای رمز ارزها که میبینم چون بحثایی که شده از نگاه حقیر میگم کامل بحث نشده، چون همین این الگویی را که بنده در براتون تبیین کردم باید اونجا هم رعایت بشه. رمز ارزها گاهی محتواییش شاید یکی بگه ایرادی نداره، ولی از جهت آثارش میبینید ایراد داره. میزنه اقتصاد یک مملکت رو واقعا مختل میکنه. حاکم دیگه نمیدونه اصلا چی داره چی نداره. اونم یکی غلط. آثار تولید، آثار مصرف، اینها رو باید بررسی کرد. این جهت آثار یکی از این جهت میتونی تقسیمش کنی که از جهت احکام، تقسیمش از جهت احکام آثار. یکی هم از این جهت که حالا گاهی تو اون چیز دیدم نظام مسائل برخی عزیزان آورده بودن، همون مثل اهداف که آقا این آثار آیا آثار غریبه هستن یا آثار بعید هستن، آثار آثار محقق الوقوعن یا محتمل الوقوعن. این همون اهدافی که اونجا داشتیم شبیه به اون تقسیماتی که راجع به اهداف در یک بحث اهداف داشتیم راجع به آثار هم آوردن. اینو من نگفته بودم ولی آوردن خوبه. این تقسیم یعنی ما ردش نمی کنیم، اون تقسیمات هم میاد اینجا بر اساس وقوعشون تقسیم می کنیم و بر اساس اون ضریب وقوعشون. بله انحصاری و غیر انحصاریشون، بله این هست. چون اگه انحصاری بشه مثلا حکم سببیت پیدا میکنه و قسم رزالک دیگه و اون تقسیمات این از این. خب از قواعد پیش برن، قواعد نقش دهنده خارج میشم. اگه سوالی دارید بفرمایید و الا در زمینه آثار من تقسیمات مختلفی رو میتونیم ارائه بدیم. حالا تو اون چیز توی اون نظام مسائل چند تا تقسیم رو گفتید تو نظام؟ الان میتونید یه نگاهی کنید یه لحظه نظام مسائل رو. آره شما مثلا آثار فعلی و شأنی بودنش، اینا آره قطعی و احتمالی بودنش، نوعی و شخصی بودنش. یه چیزم آثار جهانی و منطقهی مطرح کرده بودن. حالا این گستره در واقع بر اساس گسترش اومدن این آثار رو چیدن. امکان داره وقتی یه چیزی بدم نیست این تقسیم بگه آثار داره، منتها این آثارش اصلا در کشورهای اسلامی مثلا پیدا نیست یا در کشور ما نیست، در یه گستره دیگه این پیدا میشه. در نتیجه اگه بخواید بر اساس آثار حکمش رو مشخص کنید میتونید بگید آقا این مثلا برای این اقلیم اشکالی نداره چون اون آثار اینجا نیست، اون آثار حرامش اینجا صورت نمیگیرد، محدود به یک موقعیت خاصیه. اینم خوبه این تقسیم آثار با همین نگاه که چون محدود میشود به یک گستره خاصی دیگه حکمش همه جایی نمیشود در واقع. بله. یا تقسیم آثار انفکاک پذیر و غیر انفکاک پذیر که اینو داشتیم در مورد اهدافم. آثار ظاهر و پنهان خیلی خوبه، اینم باز خیلی احسنت. بله که ظاهرها مثل اعلان شده و غیره، یکی از مصادیق ظاهرش هم چه بس همون اعلان شده باشه. یا مثلا اعلان شده بعد فرمودن، یا عامل اون انحصاری بودنش که آیا بازی عامل انحصاریه یا عامل مستقله، آیا بازی علت مستقل است یا نه علت غیر مستقل جزء الاله است یا نه، بازی برای این اثر این قواعد اینا که حالا تو بحث قواعدمون آیا جزء علت مستقل است یا غیر مستقل است، بعدش حالا مستقله علت منحصر است یا غیر منحصر، امکان داره علت مستقل باشه ولی منحصر نباشه مثلا برای این. ولی به هر حال در بحث آثار یادتون باشه انحصارش چندان تأثیری در حکمش نداره، استقلالش تأثیر داره، جزء الاله بودنش بررسی میکنن که چه مقدار از جزئیات رو داره. اگر علت کامل مثلا این آثار هست مثل علت تامش هست از نگاه عرفی یا نه نگاه عقلی که به راحتی علت تامه پیدا نمیکنید، از نگاه عرفی تمام الاله همین هست، خب یه حکم روشنی پیدا میکنه. اما اگه جزء الاله باشه بستگی به اون جزء بودنش یا جزء رئیسی هست یا جزء غیر رئیسی. اما اینکه منحصر باشه نه، وقتی که این سبب برای اون شد منحصر باشه فقط تو این جهتش حکمش رو تأثیر میداد که اگر منحصر باشه دیگه کسی که این بازی رو میکنه فوراً میگید آقا اشکال داره. ولی اگه غیر منحصره باشه یعنی که نه اون اثر لزوماً نیست که علتهای دیگه ای دارد و اینها، یک شمی میتواند باشد این باشه، خب این حکمش فرق میکنه. در اصلت اگر علت مستقل بودنش بیشتر در دومه همه تقسیم لازمه، برای اینکه حکمش رو بیان کنیم که آقا اگه علت منحصره و غیر منحصره بودنش تأثیر داره یا نداره. تقسیمات خوبی بوده که این جناب آقای درخشان ظاهرا اینا رو آورده در همین جا، واقعا دستشون درد نکنه، به جا بوده اینها. مثلا پیامدهای حالا تقسیم پیامدها به منفی اینها رو ما بر اساس حکم شرعی میتونیم، آره ما منفی بودنش این اطفال بر اساس حکم شرعی و اینها، اخلاقی ها و تربیتی ها بر اساس اخلاق و تربیت میان منفی و مثبتش رو در واقع تعریف میکنن. بله اینها تقسیمات آثاره که بازم مثلا تقسیم آثار فردی و اجتماعی هم میتونه اضافه بشه و از این حرفا. اینها چیزای خوبی هست که در این تقسیمات آثار میتونیم بیاریم. یه بحثی رو اینجا جناب آقای درخشان پیشنهاد دادن و بحث جالبی هم هست و اونم که بحث تزاحم آثاره. آقا این بازی، این حالا تو بحث ما قواعدی که شما میگید آثاری داره، ولی از اون طرف یه آثار خوب هم داره. این یکی، اینا با هم دیگه تزاحم میکنن، یعنی یه آثار بد با آثار خوبش با هم تزاحم میکنن. کدامش رو در نظر بگیریم و حکم بدیم؟ همون قواعد تزاحم هم بار میشود بدهش. ببینید کدامش قوی تر هست، کدامش در واقع مؤثر تره، بر اساس اون میایم حکمش رو میدیم. بحث تزاحم آثار خیلی بحث خوبیه که همینجا ما یه فقه الآثار برای بازی ها باید داشته باشیم. یعنی یه فقه الاهداف رو داشتی سواگونه، اصلا نقش اهداف بازی ها در حکم فقهی بازی ها خودش میتونه یک پایان نامه سطح 4 بشه، تازه کم هم میاره. اینجا هم یکی نقش آثار بازی ها در حکم فقهی بازی ها، اینو به عنوان هر که دوستی از شما خواست اینو بگید براش. این یک موضوع خیلی جالبیه، میتواند یک پایان نامه بسیار خوبی بشه، نه یک پایان نامه چند تا. چون آثار رو اگه تقسیم کنه میگه چه واسه یکی بگه من فقط فعلا میخوام مثلا آثار حرام رو بررسی کنم، اونم مثلا آثار فرض کنید که مستقیم رو فقط بلا واسطه رو مثلا. ولی خب به صورت کلی من دارم میگم بررسی حکم فقهی بازی ها از منظر آثار اونها خودش یک مقوله ایه. اینا رو جز ترکای قرار بدید که تو اون مجموعه خودتون بهش بپردازید و حکمش در بیارید، چون محل سؤاله برامون. این دیگه بس از آثار من خارج میشم دیگه، مربوطه به این مسائل رو در زمینه آثار میتونیم داشته باشیم. حالا دیگه بحثای دیگه انشاءالله بحث اون قواعد پیشبرنده و قواعد جهت دهنده هم تو همین منوال دیگه من واردش نشم، فقط این نقش دهن. بله تو همین منوالی که عرض کردم همونجا مسائل اینچنینی داره. حالا پیشبرندگیش از این جهت فقط فرق داره با اونجا، دیگه چندان بحث محتوایی رو نداریم تو پیشبرنده، چندان بحث محتوایی نداریم. محتوایی تو همون نقش دهنده ها تو پیشبرنده عمدتاً در واقع همون روند بازی که ای پیش میرود، قواعدی که ازش استفاده میشود، این بحث فقهی خاصی نداره. اما اون قواعد جهت دهنده خیلی مهمه. اون قواعد جهت دهنده در واقع اصلا از مهمترین هاش بگیم، اصلا در بحث تعاملات مالی خصوصا در بحث تعاملات مالی این قواعد جهت دهنده برامون خیلی تعیین کننده هست. اجمالا عرض میکنم که بله آره بیشتر. یعنی قواعدی هست که فقط به شما میگه مثلا از این مرحله بعدش باید با چه روشی، با چه مثلا بعض ما رو دکمه رو نمیدیم، حالا دکمه رو سوامونه گفتیم، تعریف قواعد تعریف کننده ابزار، میگه مثلا با چه مسیری باید طی بشه و تا بیر وارد مرحله بعدی بشه. دقیقا آفرین، در واقع گیم پلی، در واقع یه جوره تو اهداف داخل پیش میاد، یعنی اهداف داخلی. آفرین، اصلا پیشبرنده ها یکی از چیز قواعد پیشبرنده همون تعیین اهداف داخلی. آره نقطه های برندگی در هر مرحله رو تعیین میکنه و اینها اینه، و از اینجا امکان داره که قواعد پیشبرنده را اگه شما شامل هدف داخلی بدونید، اون موقع اون و نقطه برندگی، اون نقطه برندگی داخلی بشه و خود اون بحثایی که راجع به نقطه برندگی داشتیم اینجا هم بیاد. بله اول جهت دهنده رو به مانت حالا یه درس دیگه دیگه. حالا اینو دیگه اجمالا فقط گفتیم سیر بحثش این است که باید قواعد باید بگون. حالا کلی میگم که بد نیست بعدا اگه بحث تفصیلیشو وارد شدم، کلیش این هست که قواعد جهت دهنده ضرورت دارد در خصوصا در مورد تعاملات مادی تا بازی را از قمار بودن خارج کنه، یک از اکل مال به باطل بودن خارج کنه، دو از برخی مثل منهیاتی که در معاملات و تعاملات مالی مورد نظر است تنها چیزی که میتونه خارج کنه همین بحث قواعد جهت دهنده است. معلوم کنه که این مالی که اینجا داره جا به جا میشود، این توانایی که به یک بازیگر دیگه داده میشود که ارزش مالی داره، این به عنوان چی داده شد؟ به چه جهتی داده شد؟ جهت این مشخص بشه معلوم میشه که این آقا آیا تعامل حرام بوده یا تعامل حلال بوده. حتی گاهی جهت دهنده فکر نکنید فقط تعاملات مالیه، در تعاملات غیر مالی هم همینطور که بارها عرض کردم امکان داره در یک بازی نشان بدهد یک کسی فرض کنید یک آیه از آیات قرآن را آتش میزنه، مثلا میگم در اونجا داره یک اهانتی میکنه، اگه این رو میخواد به عنوان اوورده چه ردش کنه چه پاسخی بهش بدهد که بالاخره یک تیکه ای از یک بازی گرفته و توی این بازی گنجانده تا اینکه اونو خونسا بکنه از سر اون رو. آفرین آفرین، اگر اینجور به این جهت اینا رو که آورده اینه، ببینید جهت غیر از هدف ها دقت کنید ها، جهت یعنی که تعیین بکند که عنوان این کار چیه، عنوانش رو تعیین کنه، تعیین عنوانش که این معنون خارجی دارای چه عنوانی است، اون عنوانش این قاعده است که تعیین میکنه. مثلا طرف نشان میدهد داره به طور مثال میگم احترام میکنه، خم میشود، سجده میدهد، خب این احترامی خم شدنها احترام عبودیتی عنوانش اینجا داره اون رو پرستش میکنه، یه حکمی پیدا میکنه تو همین بازی، اگر نه احترام یه حکمی پیدا میکنه. این عناوین مهمه، این آبی که ریخته است این طرف داره تو بازی داره هی به این و اون میدهد و مینوشند یا باید بره از اون آب بنوشد، اون آب به عنوان شراب داره مینوشد، یک آثاری داره، آثار خودش که شراب نیست قطعا، کسی نمیگه حرامه، ولی داره ترویج میکند از این جهت، چون عنوان شراب رفت روی این آب روی این مایه، حکم ترویجیش میاد روش. اگه عنوانه تو قواعد بازیت گفتی باید برود و اون مثلا فرض کن ظرف شراب را، خب حکمش فرق میکنه، جهت دادی بهش، عنوان دادی بهش، عنوان شراب دادی، اگه عنوان آب بدی و شربت بدی بهش یه حکم دیگه پیدا میکنه و قص الازالک دیگه از این امور. پس عنوان دهنده است نه جهت دهنده، اصلا برای اینکه روشن‌تر بشه ایرادی نداره که ما اینا رو بگیم قواعد جهت دهنده و عنوان دهنده، در واقع تعیین عنوانه اینا، نقش نشه. آفرین، خیلی خوبه، مثال درست فرمودید، بله نقش نشه، ولی تو میگیم اصلا هیچ ربطی به نقشش نداره ها. شما مهم این است که بدانی، مثل همون که عرض کردم شما پولی رو اینجا جابجا میشود، کسی که برنده میشه به حساب او پولی وارد میشود یا چیزی که مالیت دارد به حساب او میرود، این قطعا ربطی به نقش نداره، ولی این که آیا این به عنوان جایزه داره به او داده میشود یا به عنوان برندگی داده میشود از طرف مقابل، عنوانش میگه از طرف مقابل داده میشود به عنوان مثلا برندگیش، یا نه عنوانش این است که از ناحیه شخص بازیساز داده بهش داده، یعنی شرکت بازیساز داده بهش میدهد، ربطی هم به طرف مقابل ندارد و به عنوان جایزه است. ببینید عنوانش تعیین عنوان میشه، درست میفرمایید، باید اینجا ظریفه مواظب باشید که با اون نقش قاطی نشه، ما داریم میگیم تعیین عنوان و جهت کنه فقط. الحمدلله رب العالمین. قسمت